بعد از اینکه در مورد ساختمان صدقه و اینکه صدقه در راه خدا رشد و نمو میکنه، انفاق در راه خدا رشد و نمو میکنه صحبت کرد، حالا میفرماید که چه چیزهای صدقه رو و انفاق در راه خدا رو ابطال میکنن. معلوم میشه که اعمال انسان ممکن است که مورد حبط واقع بشه. یکی از خطرات بزرگی که در سر راه انسان هست حبط اعماله. به همین خاطر هیچ کس حتی اگر یک کوه عمل داشته باشه نمیتونه به عمل خودش تکیه کنه، چون معلوم نیست لحظه دیگه چه اتفاقی میفته. فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. الله میفرماید که حبط الصدقه، این آیه دلالت میکنه بر حبط صدقه. حبط یعنی باطل شدن، عمل حبط میشه یعنی دیگه صفر میشه، بی ارزش میشه. به لحوق المن والاذی، با این دو امر، یعنی یکی منت گذاشتن، یکی هم آزار دادن. و ربما یستدل بها علی حبط کل معصیت او الکبیره خاصتا لما یسبقها من الطاعات ولا دلالت فی الآیه علی غیر المن والاذی. بعضی خواستن میگن که سایر معاصی هم صدقه رو حبط میکنه، ولی آیه به این دلالت نمی کن. بعد می فرماید که کلز ینفق ماله رئاء الناس. یه مصداق دیگه هم در ادامه آیه میگه برای حبط، مثل کسی که مالشو به خاطر رئاء الناس، رئاء الناس مفعول له، رئاء از ماده رؤیت دیگه، رؤیت یعنی مشاهده کردن، رئاء الناس یعنی میخواد به رؤیت مردم برسونه. ریا که میگین همینه دیگه، ریا یعنی من میخوام عملم به رؤیت مردم برسه. میگه یک کسی نماز میخون، بعد خیلی با تجرید اینا گفتن به بچه نمازی میخونه، وسط نماز گفت من روزه هم هستم. فرماید که این عملی که صدقه ای که پشت سرش من و عزاست باطله، مثل عملی که محصول ریاست. بعد تعبیر دیگری هم در ادامهش هست، فلا یؤمنو بالله والیوم الاخر، که حالا عرض میکنه. فرمید این خطاب به مؤمنینه، والمرائی غیر مؤمن. اون بالایی خطاب به مؤمن بود، یعنی مؤمنی که صدقه میده ولی صدقهشو باطل میکنه. اما این تشبیهی که آورد، تشبیه به کسی که ریا میکنه، این اصلا مؤمن حساب نمیشه، چون در ادامه آیه فرمود ولا یؤمنو بالله والیوم الاخر. معلوم میشه که ریا، کسی که ریا میکنه اصلا ایمان به خدا نداره. اینجا یه نکته مطرح میشه که الان جلوتر هم مفصل مراجعش صحبت میکنیم، که از نکات بسیار مهمه این است که احکام معنوی متوقف بر حقایق نه اعتباریات. به این معنا که وقتی قرآن کریم مثلا یه عنوانی رو به نام کافر میگه، این کافر کافر اصطلاحی نیست. وقتی شما دقت میکنید به آیات قرآن، یه جاهایی چرا؟ یه جاهایی قرائنی هست که منظور از کافر، کافر اصطلاحیه، یعنی اون که به خدا روز قیامت ایمان نداره. اما بعد در جای دیگه قرائنی هست که متوجه میشی که هر کسی که اون ملاک هایی که آیه میگه درش باشه اون کافره، ولی کافر اصطلاحی نباشه. اینم یکی از این موارده. کسی که آیه میفرماید که کسی که عملشو برای به رؤیت رسوندن مردم داره انجام میده، این ایمان نداره، نه به خدا ایمان داره نه به آخرت. چون اگر کسی به خدا آخرت ایمان داشته باشه ریا نمیکنه. که ریا برای چیه؟ من چرا میخوام عملمو شما ببینی؟ چون من شما رو صاحب اثر میدانم دیگه. اگر کسی واقعا باور کنه که خدایی هست که همه کاره عالمه و این خدا یک پایانی رو برای این عالم رقم زده و قرار است که پاداش و جزای اعمال رو در اون پایان یعنی آخرت به انسان ها تحویل بده و دیگران همه هیچ کارن، اینو واقعا باور کنه، لازمه باور این چیه؟ اینکه دیگه ریا نکنه. هیچ کس در هنگام نماز شب اگه دو تا قطره اشک از چشش اومد زور میزنه که این دو تا قطره اشک مثلا به دیوار خونشون نشون بده، چون دیوار صاحب اثر نمیدونه. اما اگه کسی از اونجا بخواد رد بشه، دوست داره بلکه می تماشای به این دو قطره اشک ما بکنه، ما یه جایگاهی پیدا کنیم پیش این شخص. چرا اون شخص مهمه ولی این دیوار مهم نیست؟ چون دیوار صاحب اثر نیست، اما اون شخص صاحب اثر. لذا می فرماید که المرائی غیر مؤمن، مرائی مؤمن نیست به صریح نص آیه، چون آیه می فرماید که الذی ينفق ماله رعاء الناس ولا یؤمن بالله والیوم الاخر لانه لا یقصد اعمال وجه الله، چون اون از این عملش وجه الله رو قصد نکرده. لم یعلق النهی بالرعا کما علقه علی المن والعذا بل انما شبه المتصدق الذی یتبع صدقته بالمن والعذا بالمرائی فی بطلان الصدقه. اینجا وجه شبه در عدم ایمان نیست، وجه شبه فقط در ابطال عمله، چون مؤمنیو که صدقه میده و پشت سرش با منت و آزار صدقهش رو همراه میکنه، اینو تشبیه کرد به مرائی که عملش باطله. پس جنبه تشبیه فقط اینه، نه اینکه اینم ایمان نداره. ما ان عمل المرائی باطل من رأس. البته یه تفاوتی از تشبیه که نباید همه جهات شبیه به هم باشه، که عمل مرائی از اول باطله، چون از اول نیتش اینه که به دیگری نشون بده، اما اون کسی که صدقه میده از اول عملش باطل نیست، بعد از اینکه منت و اذیت به دنبال صدقه دادن میاد باطل میشه. بعد میفرماید که حالا نکته دیگه، این که در آیه فرمود که ينفق فی قوله ينفق ماله ولا یؤمن، گفت ولا یؤمن بالله والیوم الاخر، نگفت ولم یؤمن. فرق لا یؤمن و لم یؤمن چیه؟ لم وقتی میاد فعل دلالت بر ماضی میکنه دیگه، لم یؤمن میشه ماضی، لا یؤمن میشه مضارع. میفرماید که یدل علی ان المراد من عدم ایمان المرائی فی الانفاق بالله والیوم الاخر، اینکه مرائی در انفاق ایمان به خدا و آخرت نداره، عدم و ایمانهی به دعوت الانفاق الذی یدعو الیه الله سبحانه و یعد علیه و یعد علیه جزیل الثواب از لو کان یؤمن به دائی فی دعوت ای حاضر و به یوم القیامه از ظاهر و فی الجزا لقصد فی فعلهی لقصد فی فعلهی و چلا و احب و اختار جزیل الثواب ولم یقصد به راه الناس، فلیس المراد من عدم ایمان المرائی عدم و ایمان ای بالله سبحانه و رحمه. یه لم رو بر یه لا رو عوض کنی 180 درجه معنی عوض میشه، که میگه ادبیات مهمه در مقام اخص استخراج. حالا ببینید کلذی ينفق ماله رعاء الناس ولا یؤمن، اینو چی ترجمه کنی؟ مثل کسی که ایمان میاره به خدا، کسی که انفاق میکنه مالشو برای ریا در حالی که ایمان به خدا و آخرت نداره. این الان جمله حالی است، زمانش حاله، یعنی لا یؤمنو یعنی الان ایمان نداره، ایمان حالی نداره. این ایمان قید انفاقه. یعنی چی؟ یعنی در امر انفاق ایمان نداره، نه اینکه مطلقا ایمان نداره، میشه قید انفاق. اما اگر جمله رو با لم منفی کنید ماضی بشه، معنیش چی میشه؟ یعنی قبل از انفاق این اصلا ایمان نداشت به خدا و آخرت، یعنی مطلقا ایمان نداشت. اگه فرموده بود ولم یؤمن بالله والیوم الاخر، شد این ایمان نداشت به خدا لذا ریا میکرد. اما چون میگه ولا یؤمن، میشه قید انفاق، نه قید اون آدمه. یعنی انفاق در امر انفاق ایمان نداره، چون حال کارش چیه؟ بیان حالت ذوالحال در حین انجام فعل. یعنی این در حین انجام این فعل این ایمان، نه که ایمان مطلق نداره، یعنی برای این فعلش ایمان نداره. ایمان به این به خدا و آخرت اگه در امر انفاق داشت ریا نمی کرد. اگه میدانست که خدایی هست و خداوند پاداش این انفاقو بهش میده، این کارو نمیکنه. این اینجا میشه قید انفاق. آره همین دیگه، یعنی ایمان به خدا و آخرت نداره. در چه موضوعی؟ در موضوع انفاق. چون میشه قید این دیگه، چون این الان حاله، زمانش زمان حاله. اما اگه زمان ماضی بود، یعنی قبل از اینکه انفاق کنه ایمان نداشت، به خدا و آخرت ایمان نداشت، بعد انفاق میکرد. به آخرت ایمان نداره در امر انفاق. یعنی در امر انفاق قبول نداره که خدا پاداش میده و این پاداشو در آخرت میده. نه اینکه به آخرت ایمان نداره، ایمان نداره آخرتی هست. در امر انفاق ایمان نداره، یعنی این باور نکرده. حالا از اینجا این نکته دیگه که معلوم میشه اینه که ایمان به این جمله‌ای که تو در ذهن ماز نمیگن. کی باور نداره که خدا پاداش میده؟ همه قبول دارن دیگه، همه اونایی که انفاق میکنن قبول دارن خدایی هست، آخرتی هست، اما قبول ندارن. قبول دارن ولی قبول ندارن، یعنی قبول داشتنشون در حد یک جمله خبری است. اون چیزی رو بهش میگن ایمان که از ناحیه جمله خبری نفوذ کنه در وجود انسان، به مرحله عمل تبدیل بشه. بله، مثلا ما میگیم خدا همه کار است. واقعا تو زندگی ما خدا همه کار است. ما الان شغلمونو بگیرن بدبخت میشیم، سرمایه‌مون از دست بره بیچاره میشیم، شب تو تاریکی اگه یه جایی باشیم تک و تنها میترسیم. اینا معلومه که ما باور نکردیم که خدایی هست و همه کار است. و یظهر من الآیه ان الریا فی العمل یستلزم عدم الایمان بالله و الیوم الاخر فیه. حالا آیه فقط ریا در انفاق رو گفت، ولی ما قیاس میکنیم دیگه. پس معلوم میشه در هر زمینه که شما ریا کنی، در اون زمینه به خدا آخرت ایمان نداری. حالا میخواد انفاق باشه، میخواد درس خوندن باشه، میخواد تبلیغ باشه. حالا برای این که کاملا جا بیفته که این ریا و آزار و اذیت چگونه عمل حبط میکنه، یک مثال تمثیل زیبا میزنه قرآن کریم. میفرماید فمثلهو، مثل این آدمی که ریا میکنه، که مثل صفوان، از صفوان و صفا الحجر الاملس و کذا سل. به تخت سنگ میگن صفا. بعضی سنگ ها هستن که صیقلی هستن دیگه، کوهای سنگی. یه موقع شما کوه تشریف میبرید، کوه هست ولی خاکه، اما یه موقع سنگه، اینو میگن صفا. مثل صفا و مروه، البته دیگه نه صفایی مونده نه مروه ای الان تو مکه، یه فقط یه کوپه هست به اندازه 2 متر، این صفا هست، یه 2 متر هم مروه هست. مثلا شما وقتی به اونجا صفا و مروه ای نمیبینی، ولی اینا دوتا کوه بوده. ولی اون مقدارش هم که حالا مونده، البته روش هم برداشتن یه کارهایی کردن و تخت سنگه دیگه. میگه این آدم مثلش مثل سنگیه که وابل هم به مطر غریز شدید میگن وابل، باران که شدید و پره، اینوش میگن وابل. میفرماید این آدم مثلش مثل کیه؟ فمثلهو که مثل صفوانه، مثل یه تخت سنگه که علیه تراب. شما فرض کنید روی تخت سنگ خاک بریزی، بعد روی اون خاک کشت کنی، بعد باران تندی بیاد، چه اتفاقی میفته؟ کشت و خاک و همه رو میشوره میبره. فکر کن که مثلا هزینه کردی در کوه، بردی یه کوه سنگی و روش خاک ریختی و کشت کردی و یاهت هم رشد کرده آماده دروه، باران شدیدی میاد خاک و همه رو با هم میشونه میبره. میگه عملش مثل عمل اینه که مثل صفان علیه ترابون فعصابه وابلون، یه وابلی بهش اصابت میکنه، یعنی باران تند پر، مثل این باران اخیری که اومد. میگن در 10,000 سال یک بار یه همچین باران دید در این منطقه میاد. 10,000 سال یک بار. من از کسایی که اونجا بودن شنیدم، گفت مثلا پدر بزرگمون گفته 80 ساله که من عمر کردم همچین باران ندیدم. چه باران عجیبی بوده. میفرماید که این عصابه و وابلون فترکه و سلدا، وقتی باران تمام شد میبینید تخت سنگ فقط موند. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، دیگه هیچ محصولی نداره این کسب و کارشون، و لولا یهد القوم الکافرین. خیلی عجیبه. آخرش چی میگه؟ و لولا یهد القوم ال... یعنی چی؟ یعنی مرائی کافره، ایمان به خدا و آخرت که نداره، کافرم شد. چون آخرش میگه خدا کافر داره راجب این کیه؟ راجب مرائی داره حرف میزنه، آخرش میگه خدا کافر را هدایت نمی کنه. علامه میفرماید که بیان للحکم به وجه عام و هو ان المرائی فی ریائه من مصادیق الکافر. اینم باز مقیده، مرائی در این مورد از مصادیق کفر کافرانه. چون کافر صفتش چیه؟ کافر کسی که خدا رو قبول نداره. خب اینم تو این زمینه خدا رو قبول نداره. حالا ممکنه یک کسی مثلا در زمینه روزی کافر باشه، در زمینه دیگه کافر نباشه. کافر مطلق نیست، کافر مقیده. مثل اون فرمایش پیغمبر خدا که میفرماید که بین انسان و بین کفر نماز فاصله است. یعنی کسی که نماز نمیخونه کافره. منتها این کافر، کافر عملیه نه کافر اعتقادی. کفرش کفر عملیه. این که عرض کردم فرمایش علامه است.
کسی
که
ریا میکنه
با سمت
نمیتونه
زور بزنه که من الان
ریا نمیکنم، خودش مراجعه میکنه واقعا ریا میکنه.
بله درست.
نمیتونه
به هیچ معنا. درست. ایمان داره. درست. یه چیزی که انگار دست خودش نیست و ایمان هم یه چیزی غلبیه. درست. نمیتونه بیاره بکشه. همین طوره. خب اینجا الان ببین، این که شما داری ازش سخن میگی مثل بیماریه. بیماری وقتی که میاد دیگه میاد. باید قبل از آمدن شما فکر این باشه که چه باید بکنی. البته حالا اگر اومد باید معالجش کنی. انسان باید در اولین جایی که کار میکنه در اعتقاداتش باشه. اگر کسی در اعتقاداتش درست کار بکنه، ریشه ریا از بین میره. ریشه ریا در آشنا نبودن با حقیقت توحیده. نه فقط ریا، تمام بلیه هایی که ما گرفتارش هستیم. ما یه درد بیشتر نداریم که مشرکیم، یه درمان هم بیشتر نداریم، درمان ما توحیده. قرآن هم از اول تا آخر کتاب توحیده. حالا اومدیم که این ریا، بله واقعا، ولی که مثلا من دارم این کار میکنم شما رد میشیم، من نمیتونم دیگه، احساس دیگه، یه حس در درونم. اگر قبلا خودم ساخته باشم، باور کرده باشم که شما هیچ کاری بر من دیگه آمد و رفت شما تأثیری در کارم و عملم نداره، حالا اگر نکردم این کارو از این بعد باید بکنم، اینه که من باید حتما برای خودم یه خلوتهایی داشته باشم که در اون خلوتها بشینم خودم با خودم حرف بزنم. امروز روز تولد امام جواد دیگه، تبرکاً یه چیزی عرض کنیم. یه روایت کوتاهی از امام جواد نقل شده، بسیار روایت مهمیه، شاید یکی از مهمترین دستورالعمل های سیر و سلوک در این روایت کوتاه، شاید همتون هم شنیدید. فرماید که یحتاج المؤمن الی ثلاث، مؤمن به سه تا چیز احتیاج داره. یک، توفیق من الله. اولین چیزی که مؤمن احتیاج داره توفیق من الله. نتیجه این است که باید انسان دائما دستش به سمت آسمان دراز باشه. دو، و واعظ من نفسه، بعد خودش رو موعظه کنه. سه، و قبول من ینسهو، و اینکه اگه کسی نصیحتش کرد قبول کنه. حالا شما ببین چه این روایت عجیبه. اینا ترتیبش مهمه. یعنی چی؟ یعنی اگر توفیق من الله داشته باشه، واعظ من نفسه داره. اگه واعظ من نفسه داشته باشه، قبول من ینسهو داره، و الا نداره. شما آیا موعظه از قرآن بالاتر داری؟ منم یه ادعا میکنم، احتمالاً هم شما ادعای من رو قبول میکنی، ولی من این ادعا رو با آگاهی میکنم. بعد از قرآن موعظه بالاتر از نهج البلاغه داری؟ قطعا نداری. ولی بریم بگردیم، شما عالم رو بگردین اگه موعظه بالاتر از نهج البلاغه بعد از قرآن پیدا کردین. خب همین قرآن رو، خود قرآن میگه که شفا و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. این همه آدم قرآن خوندن هدایت شدن، بعضی بدتر گمراه شدن. چرا؟ چون این احتیاج به این داره که من، شما اگه من اگه خودم موعظه نکنم، شما که بیای منو موعظه کنی میگم حالا اومدی مرغ 100 ساله رو چیک چیک نشون میدی، من خودم 50 ساله تو حوزه دارم از این حرفا میزنم برای مردم. این میشه محصولش. این است که این خودش این وسطیه، توفیق من الله باید دست به آسمان دراز بشه. این دومی خیلی مهمه که واعظ من نفسه، اون وقت بهترین موعظه بعد از قرآن نهج البلاغه است. باور کن آدم یک کلماتی از این انتخاب بکنه، آنچنان نهج البلاغه تکان دهنده است. امیرالمومنین میگه الا عامل لنفسه، یه نفر پیدا میشه برای خودش کار کنه. شما یه تماشایی بکن، بنده و همه اهل عالم، ما همه داریم برای غیر خودمون کار میکنیم، ما همه داریم برای خونمون کار میکنیم، برای ماشینمون کار میکنیم، برای مدرکمون کار میکنیم، برای بچه‌مون کار میکنیم، کی بس برای خودمون کار میکنیم؟ خودمون بس چی؟ ما اصلا در درجه اول مأموریم برای خودمون کار کنیم. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم. این که واعظ من نفس خیلی اهمیت داره. اون وقت این در امر توحید هم همینه، یعنی اون خلوتی که انسان، این از مهمترین دستورالعمل هایی که بزرگان ما به شاگرداشون میدادن این بوده. مرحوم میرزا شیرازی اصلا به شاگرداش اجازه نمیداده که معراج و سعاده و جامع و سعاده بخونن، در حالی که اینا بهترین کتابای اخلاقیه. بهشون میگفته نمیخواد اینا رو بخونید، یه ساعتی بذارید برای خودتون فکر کنید. خیلی به این اهمیت میدادن که آدم یه لحظاتی داشته باشه، یعنی آدم یه لحظاتی داشته باشه به خودش بگه که کجا داری میری، چیکار داری میکنی، یک دم به خدا یا ببین چه کسی، به که بسته دلو، به که هم نفسی. بعد به خودش بعد بیرا بگه، بگه جانی جنایتکار چه کار میخوای بکنی؟ فرض کن الان مرگت رسید، این لحظه مرگت رسید، بدن دیگه یه لحظه خلب توقف میکنه، تمام. کسی میتونه بگه من الان تا آخر عمرم کی میتونه بگه من تا آخر عمرم زنده؟ اینا میتونه بگی تا آخر عمرت معلوم نیست که، شاید یه لحظه دیگه. من خدا که اگه خواست خودشون موعظه کنه، بهترین موعظه نهج البلاغه است، عبارات نهج البلاغه. انتم بنو سفرن، میگه شما بنو سفرید، فرزندان سفرید. عمرتم به زن، به شما دستور دادن که کوچ کنید. و دللتم علی الزاد، زاد تو شرم بهتون نشون میده. بعد میگه علی عاملون علی تائبون من خطیته، یه نفر پیدا میشه از گناه خودش برگرده، از خطای خودش توبه کنه. توفیق من الله یعنی اظهار فقر، یعنی باید بدونه که هر چیزی که بیاد از اونجاست. همین موضوع که ما الان داریم راجع بهش صحبت میکنیم، اگر کسی متوجه شد که توفیق من الله، دیگه اصلا ریا نداره. انسان در پیچ و خم زندگی باید خواب نباشه، بیدار باشه. اگر بیدار باشه، که یکی از عناصر مهم بیداری اون خلوته، که روز و شب خودش رو چک کنه، خودش متوجه فقر خودش میشه. چون فقر یه چیزی نیست که از بیرون به آدم بچسبه، همراه آدم هست، اون تا آدم درکش نمیکنه، توجه بهش نداره. اگر مواظب خودش باشه متوجه فقر خودش میشه. توجه به فقر لاجرم دست انسان رو به سمت رافع فقر دراز میکنه. مگه میشه شما تشنه بشه آب نخواهی؟ شما الان دغدغه اصلاح خودتو داری، هر کاری میکنی میبینی نمیشه، یه دریچه از معنویات به روی آدم باز نمیشه، یه حسن حال آدم پیدا نمیکنه. همه کارهایی هم که گفتن نماز شب بخون بلند میشه، نماز شب بخون میدونه تفاوتی نکرد. بعد فهم میکنه اگه بره کربلا برگرده دیگه از اولیای خدا میشه، میره کربلا میاد میبینه نه حالا یه حال خوشی همش دست داده، اشکی هم ریخته، صفایی هم کرده، ولی برگشته، ولی یه ما گذاشته هم آدم قبلی است. آرام آرام انسان از همه این امور ناامید میشه. چرا؟ چون اشتباه فکر میکرده، فکر میکرده کربلا رفتن نجات میده، نماز شب نجات میده، نمیدونست که خدا نجات میده، اونی که انسان رو روش میده خداونده. بله البته این کارها رو باید کرد، ولی اینا هیچ کدوم اصل نیست، اینا همه ابزاره. ما فکر میکنیم اینا اصله، اینا ابزاره. به ما نگفتن که کونو مل کربلاییین، گفتن کونو مل صادقین. از صداقته، صداقت اگه داشت رفت کربلا یا نرفت کربلا، صداقت اگه داشت نماز شب خونیان. البته باید اینا رو خون، اینا ابزار سیر انسانه. ولی اون چیزی که از همه اینا مهم داره توفیق من الله. اگر توفیق نباشه اینا هیچ کدوم کار نمیکنه. اینا مثل ابزاریه که بدون برق کار نمیکنه، برقش توفیقه. حالا اینجا هم همینه که ایشون فرمود ریا ریشه در شرک داره. اصلا همه یه مشکلات ما ریشه در شرک داره. قرآن هم از اول تا آخر این شرک ما رو معالجه میکنه. و خلاصت و معنی المثل ان حال المرائی فی انفاقه رعاءً و فی ترتب الثواب علیه. حالا شرح تمثیل فهمت، خلاصش اینه که حال اینی که ریا میکنه که حال الحجر الاملس، مثل یه سنگ صیقلیه که الذی علیه شیء من التراب، یه خاکی روش نشسته. اذا انزل علیه وابل المطر فان المطر، و خاصتا وابلو وقتی که باران وابل میباره، باران خصوصا وابلش، وابل یعنی باران تند پر، هو سبب البارز لحیات الارض و خزرارها و تزینها به زینت نبات. باران ابزار حیاته، اما برای این میشه ابزار ممات، یعنی همون که ابزار حیاته برای این ابزار ممات. الا ان التراب اذا وقع على صفان السلم، بله باران وسیله زینت زمین، رشد گیاهه، اما خاک وقتی روی صخره صیقلی قرار میگیره لا یستقر فی مکانه عند نزول الوابل بل یغسله الوابل و یبقى السلد الذی لا یجذب الماء. باران میشورتش، سنگ که آب جذب نمیکنه باقی میمونه. ولا یتربا فیه بذرن للنبات، یتربا فیه بذرن للنبات، هیچ بذری هم اینجا دیگه تربیت نمیشه. فالوابل و انکان من ازهر اسباب الحیات و النمو، باران گرچه از ظاهرترین اسباب رشد و نموه، همینطور خاک، اما چون محل ایراد داره یبتلو یا یبتلو عمل هازین یبتلو عمل هازین سببین، عمل این دو سببی که کارشون احیاء باطل میشه بدون اینکه این دو تا سبب نقص و قصوری داشته باشن. چرا؟ به خاطر اون جایگاهی که اینا روش قرار گرفتن. سنگه ایراد داره، اون سنگه مرائیه، مرائی اون صخره سخته. و هازا حال المرائی فانه لما لم یقصد من عمله وجه الله، چون این وجه الله قصد نکرده، لم یترتب علی عمله ثواب و ان کان العمل کل انفاق فی سبیل الله، گرچه عملش انفاق، ظاهرش انفاق فی سبیل الله. چرا؟ چون انه مسلوب الاستعداد، خودش مسلوب الاستعداده، سنگ خاک رو خودش ریخته، بذر هم کاشته، بارون هم اومده ولی شسته برده به جای اینکه بمونه. که لا یقبل قلبه الرحمت و الکرامه، در قیامت هم همینطوریه، در قیامت هم رحمت خدا میباره مثل دنیا که میباره، منتها اون انسان هایی که شقی هستن مثل صخرن، آمادگی پذیرش ندارن، نه اینکه رحمت خدا در کار نیست. پناه بر خدا. فقط ظهر من الآیه، از این آیه معلوم میشه که ان قبول العمل یحتاج الى نیت الاخلاص و قصد وجه الله، عمل اخلاص میخواد، اخلاص هم که نیست پس خلاص، همه اعمال باطله. اینه که شیخ شوشتری میگه من دقت کردم و بررسی کردم، دیدم همه اعمال باطله جز توسل به ابا عبدالله روزه. اون میگه ایش رای نجات جز توسل به ابا عبدالله روزه. قولو تعالی مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله و تثبیتا لانفسهم، مرضات هو طلب و رضا، مرضات یعنی طلب رضا، و یعود الى ارادت وجه الله فان وجه الشیء هو ما یواجه و که یستقبلک، و وجهه تعالی به نسبت الى عبده الذی امره به شیء، وجه الله یعنی اون چیزی که خدا اراده کرده، یعنی رضای خدا در فعل و امتثال. فان الامر یستقبل المامور اولا بالامر، امر به مامور دستوری میده، فاذا امتثل، وقتی که امتثال امر کرد، استقبله به رضا، با رضا بهش متوجه میشه. مرضات خدا نسبت به عبد، عبدی که مکلف به تکلیفه و ابتغاء مرضات الله، اینه که این تکلیف رو بر حسب اراده وجه اون انجام بده. اما این که گفت تثبیتن لانفسهم، آخه اونجا گفت که اینا ابتغاء مرضات الله کار میکنن، خب این معلومه، یعنی انفاق میکنن به خاطر خدا. اما تثبیتن لانفسهم یعنی چی؟ برای اینکه خودشونو تثبیت کنن. میفهمید تثبیتن لانفسهم اینه که هو ان الله سبحانه لما اطلق القول اولا فی مدح الانفاق فی سبیل الله، اولا خداوند انفاق فی سبیل الله رو مدح کرد و فرمود که ان له عند الله عظیم الاجر، پاداش عظیمی داره. اعترضه ان استثنا منه نوعین من الانفاق، دو نوع انفاق هم استثنا کرد، انفاق که من و عزا داره یا ریاییه، گفت اینا باطله. و همال انفاق ریاءن الموجب لعدم صحت العمل و الانفاق الذي يتبعه من او ازن فانه يبطل بهما و ليس يعرض البطلان لهذين النوعين الا من جهت عدم ابتغاء مرضات الله. این دو نوع انفاق باطلن چون ابتغاء مرضات الله در اینها قصد نشده. پس از اینکه اینو گفت فرمود که اراد في هذه الايه بیان حال الخاصت من اهل الانفاق، حالا اونایی که انفاق خالص میکنن، الخالصه بعد استثناء المرائین و اهل المن و العزا، اینا کیان؟ هم الذین ينفقون اموالهم ابتغاء وجه الله، اینا اونایی که به خاطر کسب رضای خدا انفاق میکنن. بعد فرمود ثم یقرون انفسهم علی الثبات علی هذه النیه، تثبیتا لانفسهم یعنی خودشونو بر ثابت قدم موندن روی این نیت تثبیت میکنن، نگه میدارن خودشونو. پس تثبیتن لانفسهم یعنی به خاطر بچه خدا انفاق میکنن و تلاش میکنن که این نیت به هم نخوره، که این نیت رو حفظ کنن، چون انجام عمل بر حساب رضای خدا یه امره، نگه داشتنش هم یه امر دیگه است. ممکنه من تو اون لحظه برای خدا انجام داده باشم ولی بعدش خرابش کنم. شما ببینید خیلی کار سختیه، حالا اگه آدم خودش در معرض قرار نگیره نمیفهمه چقدر سخته. میگن مرحوم عاشق عباس قمی پدرش یه شخص شیخی بوده، بعد از نماز میومد این کتاب منازل الاخره رو که عاشق عباس نوشته بوده میخونده تو حرم. پدر عاشق عباس نمیدونسته که این کتاب پسر خودش نوشته. یه روز به پسرش میگه، میگه پسرم تو هم یه کمی درس بخون مثل این شیخی که میاد این کتابو میخونه، ببین چه مطالب خوبی میخونه، تو هم یکم درس بخون مثل این بشی. ایشون هی میاد بگه که با من این کتابو من خودم نوشتم، ولی نمیگه اینو، جلو خودشو میگه، میگه شاید دعا کن محمد صلی الله علیه و آله. این میشه عاشق عباس قمی، اینه که این همه کتاب دعا نوشته شده، توسط بزرگان هم نوشته شده، اما تنها کتابی که کنار قرآن در همه منازل یافت میشه مفاتیح. چرا؟ به خاطر اخلاص این مرد. مرحوم عاشق عباس در اخلاص بی نظیره. شما کسی رو پیدا کنید با این اخلاص. میگن مفاتیح وقتی نوشت یه سال اجازه چاپ نداد، بعد یه سال اومد گفت چاپ کنید، گفتن برای چی معطلش کردی؟ گفت که من دیدم، گفتم که آیا میشه به اینا عمل کرد یا نه. یه سال رفتم خودم به همه اینا عمل کردم، دیدم نمیشه عمل کرد، حالا مادم میگم چاپ کن. خب حالا این که ممکنه اون موقعی که کتاب نوشته به خاطر اخلاص نوشته، اما بعدن خرابش کنه. تثبیتن لانفسهم یعنی تثبیت الانسان علا ما نواه و من نیت الخالصه، اون نیت خالصی که داشت خودشو بر اون نیت ثابت قدم نگه داره. و هو تثبیت ناشئ من النفس واقع علی النفس. خب حالا میگه کسی که این کارو میکنه کمثل جنتن بربوتن اصابها وابلون، این برعکس اون که کشتش روی سنگ سخت بود، این مثل کسیه که کشتش در یک باغ پرمحصوله. ربا یعنی زیادت، ربوه، 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 برکات سلاس، الارض الجید التي تزید و تعلوف نموها، به زمینی که جیده و رموو میکنه اونو میگن ربوه. مثلا با جنگل، جنگل‌های پرباران، جنگل‌های بارانی هر چقدر باران بیاد خاکشو نمیشوره ببره، جنگل سر جای خودش هست. هرچی باران بیشتر میاد بیشتر جنگلو شکوفا میکنه. میگه این عملش مثل اینه که تزید و تعلوفی نموه ها و القرض من المثل ان الانفاق الذي اريد به وجه الله، اون انفاقی که وجه الله ازش اراده شده، لا يتخلف عن اثرها الحسن، البته هرگز آثار حسنش از آثار حسنش تخلف نمیکنه، حتما آثار حسن داره. شما ببین پول دادن سخته دیگه، درسته؟ حالا آبرو چقدر سخته؟ آبرو خیلی از پول سخته. حضرت خدیجه سلام الله علیها با خدا معامله کرده، میگن ایشون وقتی که جواهراتشو جمع میکردن میشد یه تل که اگر کسی اون طرفش بود دیده نمیشد، یه تلی از جواهرات. خب ثروتشو که داده، آبروش هم که داده، وقتی میخواست حضرت زهرا رو به دنیا بیاره هیچ کدوم از زنان مکه نیومدن به کمکش، تحریمش کرده بودن دیگه، بایکوت کرده بودن اینا. خیلی سخته، ما الان تصور نداریم از اینکه تصوری بکنیم بگو همه ما رو بایکوت کنن. ممکنه همه اموالمون رو بدیم، اما بالاخره اما اگه همه رفقامون همه جامعه ما رو بایکوت کنن خیلی سخته. با خدا معامله کرد، خدا هم بهش چی داد؟ اولا پیغمبر رو بهش داد، یک، بعد حضرت زهرا رو بهش داد، بعدم پشت سر حضرت زهرا امامان معصوم رو بهش داد. یعنی معامله با خدا نمیارزه؟ نه که بگیم 14 تا آدم بهش داد، تمام خیرات عالم محصول این 14 نفره. شما در هر گوشه عالم خیری هست محصول این هست. و کل الخیر فی باب الحسینی و کل الخیر فی باب علی، فرق نمی کنه که همه اینا محصولات حضرت خدیجه است. یه معامله با خدا کرد. نظام فرمود این که با خدا معامله میکنه اثر داره. فان العنایه الالهیه واقعتون علیه متعلقتون بهی، چرا؟ لنحفاظ اتصالهی بالله، چون این به خدا متصله، این وصل به اقیانوس لایتنه هاست. چون یه لوله آب و اگه به سد دزم بزنی که الان الحمدلله پر آب شده بالاخره تمام میشه، اما اگه وصل کنی به اقیانوس لایتنه ها چی؟ و امکانت مراتب العنایته مختلفتون لاختلاف درجات نیا. مرحوم عاشق علی اکبر نهاوندی در مشهد امام جماعت بوده، آقای بروجردی قبل از این که معروف بشه اومد مشهد، هیچ کس جاشو نداد با آقای بروجردی، عاشق علی اکبر نهاوندی جاشو داد با آقای بروجردی. بعد رفت نجف، نجف صف نماز جماعتش اینطوری بود که تا صف پنجم همه علما مجتهدین میشستن، کسی جرأت نمیکرد بره جلو. گفت که شب امام جماعت نیومد، اینم یه آدم غریبه بود اونجا نشسته بود. میگه 5 تا صف مجتهد وقتی این همه آدمای معروف و مشهور و اینا اونجا باشن که یه آدم غریبه رو، میگفت یه دفعه زیر بغل ایشونو گرفتن، گفتن آقا نیومد، آقا نیومد، این دیده رو زیر بغلش گرفتن گذاشتنش تو محراب. بعد میگه وقتی اومد تکبیرات الاحرام میگه در گوشش صدای شنید، گفت که فرزند ما رو اکرام کردی ما هم اکرامت کردیم، فرزند ما رو اکرام کردی ما هم اکرام کردیم. کی بوده که از معامله با خدا ضرر دیده باشه؟ امام حسین با خدا معامله کرد. بعد می‌فرماید که بله و اختلاف و وزن الاعمال به اختلاف ها، اختلاف وزن اعمال به اختلاف همین درجات خلوصه. کما ان الجنت التي في الروه اذا اصابها المطر، اون جنتی که در اون سرزمین پر آب و علفه وقتی که باران بهش اصابت میکنه، لم تلبس دون ان توتی اوکلها ایتا ان جیدن. بعد میفهمد به خاطر وجود این اختلاف، میفهمد والله به ما تعملون بصیر. یعنی چی؟ یعنی اگر محصول تابع اخلاص شد حواستون باشه خدا به عمل شما بصیره، خدا میدونه درجه اخلاص عمل شما چقدر. یه تمثیل دیگه هم میزنه که ایود دو احدکم ان تکون له جنته من نخیل و اعناب، آیا شما دوست ندارین که یک باقی از نخیل و اعناب داشته باشید؟ باقی از درختان نخل و انگور که تجری من تحت هل انهار. خب باغ، حیات باغ به آب دیگه، آب حقابه هرچی بیشتر باشه. حالا میگه باقی داشته باشید از انگور و خرما، نهرها هم از زیرش جاری باشه، نه یه دونه نهر. که لهو فیها من کل ثمرات، همه میوه ها رو داشته باشه این باغ شما. مردم حاضر همه شرافت ها رو زیر پا بذارن یه ویلا داشته باشن تو شمال. من خودم رئیس کل همه شد، نه اینکه مردم اینجوری هم من نیستم، من در صدر همه. خدا مگه دستمونو بگیره یاریمون کنه. خب میگه دوست نداره یه باغ اینجوری داشته باشید. و اصابه الکبر، بعد پیر بشید. خب حالا شما ببین، یه باغی که آدم ساخته که همه میوه ها رو داره، چقدر زحمت کشیده براش، عمر باید بذاری تو یه همچی باغی درست کنی دیگه. حالا عمرتو گذاشتی باغو درست کردی، پیر شدی. پیر شدی یعنی چی؟ یعنی دیگه نمیتونی دوباره این باغو اگه خراب شد بازسازی کنی. و لهو ذریتون ضعفا، بچه های کوچیکم داری، خودت پیر شدی دیگه توان نداری، بچه های کوچیکم داری. فاصابها اعصارون فیه نارون، آتیشی میفته تو باغت. فهترقت، باغ میسوزه، چالی پیدا میکنی. کذالکه یبین الله لکم الآیات لعلکم تتفکرون، خدا اینجوری آیاتشو برای شما بیان میکنه. عمل ریایی اینجوریه. حالا علامه میگه که بیان تمثیل اینه که ود یعنی حب، یعنی تمنی هم توش هست. جنت هم که معلومه باغ پر درختی که درخت ها سر به سر هم دیگه داده باشن به جنت میگن جنت، چون زمین رو میپوشونه. باغ که اینقدر پر باشه که زمین، چون جنت یعنی پوشان دیگه، ولی ما جنت له و لیلو به جن هم میگن جن، چون پنهانه. و تسترها و تقیها من ضوء شمس، باغ پری که زمینش آفتاب نمیخوره. ولی ذالک سهن یقال تجری من تحت هل انهار، اینقدر شاخه ها سر به سر هم دادن و نهرها از زیر این درخت ها جاری هن. ولو کانت هیل ارز، حالا بعد میفهمید که نخیل و اعناب برای تبیینه، من بیانی هست به معنی قلبه است، چون بعدش میگه کل ثمراتو داره. یعنی خرما و انگور که میوه های پر ارزشی بوده در نزد عرب اون زمان، اینا درش قلبه داره، ولی همه میوه ها رو هم داره. کبرم که سن شیخوخت، ذریم که اولادن، ضعفا هم جمع ضعیفه. خداوند تعالی در این مثل بین پیری و وجود فرزندان کوچک و اینا جمع کرده تا اون جنبه مثل تقویت بشه. جنبه مثل چیه؟ جنبه مثل اینه که ان صاحب الجنه لوفر از شاب بن قویان، اگه جوون باشه و باغش بسوزه میگه خب دوباره من میسازم این باغ، اما اگه پیر باشه دیگه توان بازسازی رو نداره. ولو فرز شیخن حرمن، حالا اگه پیر باشه که بچه نداشته باشه میگه خب سوخت سوخت دیگه، ما هم که داریم میمیریم، اما حالا این پیره توان بازسازی نداره، بچه کوچیک ضعیف هم داره، مونده که اینا رو به دست کی بسپره. لم یسوء حاله تلک، به شدت حالش سوءه این آدم، چون میبینه که فرصتی نداره، عمرش به پایانه، فرزندانش هم توانایی بازسازی این باغ رو ندارن. وقتی که این دو امر یعنی پیری و ذریه ضعفا و احتراق جنت با هم جمع شد، انقطعت الاسباب عنهم اندازه، هیچ سببی نیست که بهش چنگ میزنن. فلا صاحب الجنه یمکنه ان یعید لنفسه الشباب، نمیتونه جوانیشو و قوتو برگردونه، ولا لذریته قوتو، نه بچه‌هاش میتونن این کارو برگردن انجام بدن. میفهمد هازا مثلن ضربه الله للذین ينفقون اموالهم، خدا این مثال برای کسانی که دارن اموالشون خرج میکنن میزنه. اونایی که خرج میکنن بعد پشت سرش با منت و آزار و ریا حبط میکنن عملشون رو. اینا لا سبیل لهم الا اعادت العمل، نمیتونن عملو برگردونن الا حال صحتهی و استقامتهی و انتباق. مثل اینا که میرن برای نماینده پول خرج میکنن و اون یکی رای میاره. خیلی قصه داره. و رجا من همو تفکر لأن امثال هذه الافائل المفسدة للأعمال انما تصدر من الناس و معهم حالات نفسانیه لا تدعو للانسان مجال التثبت و تفکر و تمیز. خب حالا در فراز بعدی پس انفاق رو توصیف کرد، مفسدات انفاق هم بیان کرد، حالا در فراز بعدی میخواد بیان کنه که اون مالی که قرار انفاق باشه باید چه مالی باشه، کیفیت مالی که ازش انفاق میکنی باید چگونه باشه. چی؟
مثال صفوان
خودشه، یعنی خودش زمینیه که حتی اگه باران هم روش بباره بذر هم روش بپاشه فایده نداره، انفاق بارانه دیگه، ولی به حال من ریاکار فایده نداره. بله نه خودشه، صفوان خودشه، ایشون اینطور تفسیر کرد. خب حالا شده کیفیتش هم بعدن عرض میکنیم. چشم، جمله پایانی رو بگم. پروردگار به حق محمد و آل محمد دلهای ما را ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت اسمت و طهارت قرار بده. صلی الله